أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله نهم امام رحمت الله علیه متعرض فرعی شده اند که مربوط به ذیل مسئله هشتمه، لکن ما عرض کردیم اگر بخواهیم همه فروز و صور مرتبط با مسئله نهم را ذکر بکنیم، چهار فرض یا صورت قابل تصویره. دو فرض را یا دو صورت را بیان کردیم و حکمش را هم گفتیم. صورت اول این بود که مال و تجاره چه قیمتش افزایش پیدا کرده، همه در اون سال خمسی فروخته شده و در پایان سال چیزی از اون مال باقی نمانده. این حکمش بیان شد و گفتیم در این صورت فرقی بین مبنای مختار و سایر مبانی وجود نداره، چون در همه طبق همه مبانی عنوان فائده صدق میکنه. صورت دوم این بود که همه اون عرض به حضور شما اموالی که داشته در آخر سال موجود باشه و هیچ چیزی از اون مال را نفروخته باشد. در این صورت گفتیم مبانی مختلفه، طبق مبنای مختار خمس در ارتفاع قیمت نسبت به این اموال حتی اگر فروخته نشوند و امکان فروششون نباشد واجبه، اما طبق نظر امام رحمت الله علیه اگر امکان بیع این اموال و اخذ قیمتش باشد در این صورت خمس واجبه و الا واجب نیست. و طبق نظر امثال مرحوم آقای بروجردی گفتیم خمس واجب نیست. این دو صورت که در متن تحریر مورد اشاره واقع نشده ولی ما متعرض شدیم و حکمش را بیان کردیم. صورت سوم که امام رحمت الله علیه در متن اشاره کردند این است که بعضی از این اموال در آخر سال موجوده فروخته نشده و بعضی هم فروخته شده لکن هنوز پولش گرفته نشده، بلکه به عنوان دین بر گردن مردم ثابته. امام رحمت الله علیه در مورد این مسئله این صورت فرمودن نسبت به اون مقداری که فروخته نشده و موجود قهرن، اگر امکان بیع و اخذ قیمت باشه که فرض هم همینه، خمس واجبه، چون امام قائل به وجوب خمس در ارتفاع قیمت بودند به شرط اینکه امکان بیع و اخذ قیمت باشه. خب الان از اون اموال که مثلا یک تن گندم بوده 500 کیلو باقی مونده و قیمتش دو برابر شده، قهرن با توجه به امکان بیع خمسش واجب. اما اون بخشی که فروخته شده و هنوز پولش از مردم اخذ نشده بلکه به عنوان دین به گردن مردمه، اینجا امام تفصیل دادن بین دو صورت. فرمودن اگر دین و طلبی که از مردم دارد به نحوی است که اطمینان به استحصال اون دارد، هر وقت اراده کند، در این صورت خمس واجبه. ولی اگر دین به نحوی است که هر وقت خواست نمیتواند از مردم بگیره، لا یطمئنو به استحصالهی متا اراد، 500 کیلو گندم را فروخته ولی نقد نفروخته، نیمی از مال رو نسیه فروخته ولی پولش به نحوی نیست که هر وقت خواست بتواند از اینها بگیرد. اینجا فرمودن الان خمس واجب نیست، صبر کنه تا زمان تحصیل این دین فرا برسد، اون وقت هرگاه این دین را وصول کرد، طلبش را از مردم اخذ کرد، اون رو در همون سال مالی قرار بده که این دین را تحصیل کرده. مثلا جنس را فرض بفرمایید در اسفند ماه سال گذشته فروخته، سال مالیش هم سال قبل بوده، اما پولش را امسال از مردم میگیره. اینطور نبود که قبل از این سال اگر هم میخواست میتوانست بگیرد. خب در این صورت خمس به سال مالی قبل متعلق نمیشه، بلکه در سالی که این دین را در اون سال تحصیل کرده قرار میده. وجه این تفصیل امام در قسم ثانی کاملا روشنه، چون دینی که اطمینان به استحصال اون دارد هر وقت که بخواهد. این در واقع در حکم امکان بی و اخذ قیمت فرقی نمی کنه. شرط وجوب خمس این بوده که امکان فروش و اخذ قیمت مرتفع باشه. خب درسته الان بحث فروش نیست، فروخته تمام شده، ولی دینش به گونه ایست که هر لحظه اراده کند میتواند به سراغ خریدار بره و طلب خودش را وصول کنه. پس کنه این شرط محققه. لذا اگر دین به این نحو باشه خمس واجبه، ولی اونجایی که اطمینان به استحصال دین نداره، هر وقت خواست نمیتواند به سراغ خریدار بره و پول اون جنس فروخته شده را از او اخذ کنه. در این صورت فرمودن خمس مربوط به اون سال مالی نیست. اینم به این جهت است که وقتی دینش و طلبش از مردم قابل وصول نیست، کنه مثل این است که جنسش موجوده و امکان بی نداره. بر این اساس خمس واجب نیست. اما این بنابر عرض به حضور شما مبنای امام، اما تو همین صورت سوم که امام فرمودن طبق مبنای مختار الخمسو واجبون مطلقا، هم در قسم اول اونجا که واضح، هم در قسم ثانی. در قسم ثانی هم اعم از این که امکان اطمینان به استحصال دین متاع اراده باشد یا نباشد، چون طبق نظر ما خمس مطلقا واجبه، قیمت مرتفعه علایه حال یک مالیتی است نزد عرف، لذا متعلق خمسه، چه قابل فروش باشه چه نباشه. بنابراین طبق مبنای مختار در صورت سوم هم خمس واجبه. اگه میخوای باز برگردی به حرفای قبلی وقت ما رو نگی. چی؟ نه، سرمایه هم خودش یک فلواقع اون پولی که شما میرید باش سرمایه کارتونه، خود اونم باید مخمس باشه. اون سرمایه خودش یه منفعتی بوده که شما این رو به کار میندازید تا اسمشو میذارید سرمایه. اون فایده و منفعت، مثلا یه کسی 1,000,000 تومان پارسال به دست آورده، این خمسش هم نداده، این 1,000,000 اومده سرمایه و مال و تجارش کرده، مال وارد کار کرده.
یه چیزی مثلا به ما سال به دست میاره، اما نمیتونه فروشش بهش، این سرمایه بگن اما منفعت نمیگن، چیزی خمس بهش در از اون میگه منفعته.
خب کجا ما تو روایات داریم سرمایه و پس چرا وقتی که مال و تجاره رو خود مال و تجاره مبنای کار قرار میگیره، اگه خمسش نداده باشه باید بده. اونی که الان شما اسمشو میذاری سرمایه، این چی چیه؟ قبلا چی بوده؟ فایده است دیگه. سرمایه که از آسمون همینجوری نیمده تو مشت، یه فایده ای بوده. کسی این نه چی میگه این حرفو برای آینده؟ همون مگه نمیگن منفعت؟ ببینید شما یه وقت از یه منفعتی یه منفعت جدید متولد میشه، اون سرمایه هم خودش بالواقع یه منفعتی بوده که اگر خمسشو نداده باشه باید همون رو هم خمسشو بده، اگر داده باشه اون وقت دیگه اون مستثناست. سودها و منافعی که از قبل اون پدید میاد رو باید بده. نه، صورت چهارم که باز در مسئله نهم مورد تعرض واقع نشده این بود که همه اموال تجارت را، همه مال و تجاره را بفروشد، در حالی که قیمتش هم بالا رفته ولی ثمن این معامله را الان اخذ نمی کنه و وقت اداء ثمن یه وقت خاصی است. به عبارت دیگه فرض کنید در همون مثالی که گفتیم اون یک تن گندم را یک سال بس یک تن گندم را نسیه فروخته و قراره پولش را هم 6 ماه بعد بده. خب اینجا تکلیف چیه؟ آیا اگر فرض کنید کسی در سال 94 یک تن گندم را که 1,000,000 تومان خریده بوده اواخر سال 94 که سال خمسی اوست به 2,000,000 تومان می فروشد ولی قراره مثلا 3 ماه بعد این پول رو بگیره، پس قیمت بالا رفته، جنس هم فروخته شده ولی کلش دینه و دین هم به گونه ایست که متا اراده هر وقت بخواهد نمیتونه بره ثمن اون مال رو اخذ کنه، بلکه زمان مشخص داره و در زمان مشخص باید این پول رو بگیره. خب اینجا آیا این افزایش قیمت، این 1,000,000 تومان اضافه متعلق خمس هست یا نیست؟ بنابر نظر امام رحمت الله علیه، هرچند متعرض این مسئله نشدن اما به هر حال طبق مبنای ایشون دو وجه در اینجا متصوره. فیه وجهان، خوب دقت کنید. از یک طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سود عملا در سال مالی گذشته اتفاق نیفتاده، این دینی است که اطمینان به استحصال اون متاع اراده نداشته، چون اداء ثمن یک وقت مشخص و معینی براش تعریف شده بود. خب پس اگر بخوام مسئله رو با اون ملاکی که امام در صورت سوم گفتن بسنجیم، باید بگیم ما نحن فیه از قبیل دویونیست که اطمینان به استحصال اون متا اراده نیست. خب در این صورت خمس این ارتفاع قیمت در سال مالی مثلا 94 واقع این واجب نیست، چون زیاده بر ربح در اون سال واقع نشده. دینم درست به این مال فروخته شده، ولی دینیست و طلبیست که وقت او هنوز نرسید. پس از این جهت اگر نگاه کنیم باید بگیم این متعلق خمس نیست. اما از یک طرف میبینیم این مال را درسته در سال مالی گذشته فروخته و قیمت هم بالا رفته بوده و وقت دینش هم در سال آینده بوده، اما در هر صورت اطمینان به حصول اون در وقت خودش داشته، در وقت خودش. فرق است بین اطمینان به استحصال دین متاع اراده و اطمینان به استحصال دین فی وقت ادائه یا فی وقته. در صورت سوم، فرض سوم، فرض که گفتیم بحث در این بود که همون موقع درسته طلب داشت از مردم، ولی متاع اراده لستحصله، هر وقت میخواست میتونست بگیره، مثل نقد بود، میتونست فردا صبح بره سراغ خریدار و پول رو از او بگیره. ولی اطمینان به استحصال فی وقته الخاص اینجور نیست، هر وقت دلش بخواد نمیتونه بره سراغ بدهکار و این مال را از او اخذ کنه، باید صبر کنه تا وقت اداء ثمن بشه. خب حالا چه بسا کسی بگوید الان در سال مثلا مالی خمسیش نمیتوانه این پول را بگیره، ولی یقین دارد سه ماه بعد این مشتری پول او را خواهد داد. آدم معتبری است، آدم خوشنامی است. خب لعل به اعتبار اطمینان به حصول این دین در وقت ادایش بگیم الان تو همین سال مالی خمسش واجبه، درست ربح بعدن محقق میشه، ولی چون یقین داریم محقق میشه در این صورت تو همین سال مالی جاری باید خمسش را ادا کنم. این دو وجه متصوره. به یک اعتبار میتونیم بگیم خمس واجب نیست، به یک اعتبار بگیم خمس واجب. حالا این که عرض به حضور شما از ظاهر عبارت امام کدام یکی از این دو وجه قابل استفاده است، چه بسا بگیم وجه اول از هر باشه. خوب دقت کنید، چون امام در سورت سوم تفصیل دادن بین ما یطمئن به استحصالهی متا اراد و ما لا یطمئن به استحصاله. خود این که امام رحمت الله علیه تو متن تحریر کلمه متا اراده رو آورده، این شاهد بر همین مطلبی است که ما عرض کردیم. چون وقت اداء ثمن طبق این فرض در سال آینده است و اگر اراده کند تحصیل اون دین را زودتر از موعد خودش، نمیتوانه تحصیل کنه. پس کنه امکان بی برای او نیست. این در قوه عدم امکان بی و اخذ قیمت. لذا طبق نظر امام رحمت الله علیه، اونطوری که از کلمه متا اراده استفاده می شود، باید بگیم در سورت چهارم ایشون قائل به وجوب خمس در سنه بی نیست. هر وقت پول را در وقت خودش گرفت سال مالی آینده، این رو به عنوان یک فائده قرار میده، بعد اگر در کنار سائر فوائد و بعد از کسر هزینه ها چیزی اضافه ماند و خمسش را در سال آینده میده. این بنابر نظر امام رحمت الله علیه. اما بنابر نظر مختار چی؟ دیگه باید بتونید بگید یجب خمسه فی سنت البی، در همون سال گذشته، نه سال آینده، همون سالی که فروخته. چرا؟ چون طبق نظر ما وجوب خمس متوقف بر تحقق عنوان فائده است و عنوان فائده به واسطه ارتفاع قیمت محقق شد. 1,000,000 تومان گندم داشته، 1 تن گندم به قیمت 1,000,000 تومان. الان همه اونها رو فروخته به 2,000,000 تومان، ولو نسیتن فروخته، اما بالاخره میتونیم بگیم این تاجر در سال مالی گذشته 1,000,000 تومان فایده برده. فوقش اینه، این فایده 3 ماه دیگه به دست او میرسه. باشه، مهم صدق عنوان فایده است و ما در این رابطه مسئله امکان بیع و اخذ قیمت را شرط نکردیم. حالا اینجا هرچند پولش رو الان نمیتونه بگیره، خب نتونه بگیره، فوقش اینه میشه مثل مواردی که جنسش موجود بوده و امکان بی نداشته. به همین ملاکی که ما در اون صورت قائل به وجوب خمس شدیم، اینجا هم قائل به وجوب خمس میشیم. معناش اینه این محاسبه سود و زیان میکنه، منتها الان چون پول نداره مثلا نمیتونه بپردازه. خیلی خوب، این میشه یک دینی از دویون او، بدهکاره. بعد که پول دستش اومد این رو میپردازه. هازا تمام الکلام فی المسئله تاسعه. شما برگشتی سر مبدع دوباره بابا، میخواین ادله اثبات خدا رو اینجا بگیم؟ آقا بر نگرد به حرفای قبلا، چه محضوری پیش میاد؟
اینکه مالی دستش نمیاد، با اینکه مالشون از بین رفته، در مورد چیزی که دستش نیست بهش داریم کنترل
کردن. باز دوباره برگشتی به همون دیگه. چرا دیگه همین؟ یعنی میخوای بگیم فایده نیست؟
نه
فایده هست.
فایده هست، منتها نقد نیست.
خب من همین الان همینو گفتم.
فرمودید که نهایتش این هستش که
نداره الان بده.
شما فرمودید که نهایتش این هستش که مثل وقتی که خود جنس دستش هست.
میگم مثل اون وقتی که گفتم مثل جنس، اون جایی که جنس دستش نفروخته قیمت بالا بره. ما چی گفتیم؟
چون منفعت فایده حساب میشه خمسش
در. خیلی خوب،
جنس
رو که تو دریا نریخته دیگه، اون که اینجا بالاخره اتفاقا اگر اونجا ما قائل به خمس شدیم اینجا به طریق اولا باید بشیم. بالاخره چون اینجا بالاخره سه ماه بعد یه اضافه پولی دستش میاد. میگم نهایتش اینه. شما میگی آقا این آقا جنساش که رفته هیچی هم دستش نیست، برای اینا میگی این قدم بده. میگیم خیلی خوب، این محاسبه میکنه. اعدای خمس مال وقتی است که پولش دستش برسه، این یه دینه به گردن او، اینو محاسبه میکنه، بدهکار میشه، در وقت خودش هم میپردازه. میتونه که باید بده. باید. نه حالا اونا باز بحثایی است که ما بعدن، حالا این که آیا به اصطلاح ما باید یعنی خمس به عین اموال تعلق میگیره یا به صورت معاف ذمه است، یعنی به صورت کلی فی ذمه است، اینا حالا بحثایی است که بعدن خواهیم. اینم مسئله باز دوباره برگشتی سر جا قبلا. مرد ورثش میدن، بعد که پولو میگیرن که نیاد نیاد. این قبلا این وجوب به گردنش آمده. این آقا مثل این مونه که خدای نکرده این آقا الان بره یه چیزی از بازار بخره، بدهکار بشه تو بازار، خب اومده افتاد مرد، این بدهیشو کی باید بده؟ از اموالش باید بدن. چه فرق میکنه؟ اینم ده اون دینه به گردن مردم، اینم دینش به صاحبان خمسه.
مثلا واسه گندمش مثلا گندم کشته، مثلا گندمش مثلا
سینما دیگه مثلا. آقا اون یه بحث دیگه است، اونو ما الان تو این مسئله بعدی میایم میگیم. اونی که ما میگیم جنس دستش بوده فروخته، این که خمس چه زمانی میاد، این تو مسئله دهم الان ما میگیم. مسئله ده، الخمس فی هذا القسم بعد اخراج القرامات والمصارف التي تصرف فی تحصیل نماء والربح و انما يتعلق بالفاضل من معونة السنه التي اولها حال الشروع في التكسب في من عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا وفي غيره منهين حصول الربح والفائده. در مسئله دهم به دو مطلب اشاره میکنن که یه مطلبش رو ما سابقا به نحو تفصیل بحث کردیم، اینجا هم همینطوره، فرق نمیکنه. مطلب اول اینه که خمس بعد از کسر هزینه های تحصیل واجب می شود. ما قبلا اشاره کردیم معونه بر دو قسمه، یکی معونه شخصه، معونه زندگیشه، خرج زن و بچهشه و خورد و خوراکشه و هرچه که به شؤون او مربوط میشه. معونت و شخص، معونت و اهلهی و ایاله، یکی معونه تحصیل فائده است. ما به مناسبت قبلن مکررن در رابطه با کسر معونه تحصیل فائده و معونه زندگی شخص بحث کردیم، دلیل هر دو رو گفتیم. حالا تو متن تحریر امام تا حالا اشاره‌ای به مسئله کسر هزینه‌های تحصیل نکرده بودن، هرچند توی بعضی از موارد اربعه گذشته اشاره‌ای شده بود. اما این یه قاعده کلیه که خمس در همه جا بعد از کسر هزینه‌های تحصیل فائده واجب میشه. هزینه‌های تحصیل بعدن، هزینه‌های تحصیل غنیمت جنگی، هزینه‌های تحصیل قوس و از جمله موارد در همین قسمه. اگر مال و تجاره دچار افزایش قیمت بشه، خب این همینجوری که قیمت بالا نرفته، مالی بوده رفته خریده، برای جابجایی این مال هزینه کرده، این رو مثلا از یه شهری حمل کرده به این شهر، در یه محلی به عنوان انبار نگهداری کرده، اینا مجموعاً هزینه های خاصی داره، حمل و نقل هزینه داره، انبار اجاره میخواد، کارگری که اینها رو جابجا بکنه. خمس در این ارتفاع قیمت در مال و تجاره هم بعد از اخراج هزینه ها و مصارفی که در تحصیل نما صرف می شود حساب می شود، فرقی هم نمی کنه زیاده عینیه باشه یا حکمیه، ارتفاع قیمت باشه یا متولد شدن یک بره، در هر صورت خمس در این قسم بعد از اخراج غرامت و مصارفی که در تحصیل سود و فائده و نما مصرف می شود واجب می شود. خب این مطلب اول که در ضمن یک خط فرمودن الخمس فی هذا القسم بعد اخراج الغرامات و المصارف التي تصرف فی تحصیل النما و ربح. نما مربوط به زیاده عینیه است، ربح مربوط به زیاده حکمیه. حالا اجمالا این و انما یتعلق، این میره سراغ مطلب دوم که عمده مسئله دوم دهم مربوط به همین بخشه، این مطلب دومه، چون مطلب اول ما دیگه بحث کردیم دیگه واردش نمیشیم، دلیلش رو بگیم چرا اینا کسر میشه و اینا رو ما به تفصیل قبلا بحث کردیم. الحمدلله رب العالمین.